بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. در حدود 3 قرن مقداری کمتر وجود مبارک رسول خدا و ائمه طاهرین و صدیقه کبرا برای انتقال 3 واقعیت از قرآن به مردم زحمت کامل و جامعی رو متحمل شدن. در این 3 قرن با مشکلات فراوانی، با مضیقه‌های سنگینی، با تبعید، با زندان، با موانعی که روبروی اونها بود درگیر بودند، ولی این موانع و این مشکلات و این تبعیدها و این زندان ها و نهایتاً به کشتن رفتن همه اونها الا پیغمبر اسلام انواع جنگ ها و سختی ها مانع از این نشد که این حقیقت رو به مردم انتقال بدم. گرچه مردم کمی از این حقیقت بهره بردن، الانم دارن بهره میبرن، ولی به قول امیرالمؤمنین اندک بودن بهره گیران از حقایق نباید اهل ایمان رو به وحشت بندازه. لا تستوحشوا فی طریق الهدى من قلة اهله. این در نهج البلاغه است. همین مردم قلیلن که دین خدا رو زمان به زمان، روزگار به روزگار حفظ کردن، انتقال دادن، همین اندک بودن که با همین سه حقیقت به خیر دنیا و آخرت رسیدن، سعادت امروز و فردای خود رو تأمین کردن. بقیه هم به قول امیرالمؤمنین چون اتصال به این حقایق نداشتن وزنی پیدا نکردن. حضرت از بقیه تعبیر میکنن به پشه‌های اسیر باد که از هر طرفی میوزه اونها رو با خودش میبره و اونا هم نمیفهمن که لحظه به لحظه دارن ضرر میکنن، خسارت میکنن. اما حقیقت اولی که از قرآن به مردم انتقال دادن نحوه قرائت قرآن، قرائتی که شخص پیغمبر از پروردگار عالم دریافت کرده بود و حتی تدوین قرآن رو هم از خداوند دریافت کرده بود. این قرآنی که الان در اختیار جامعه اسلامی است به همون صورتیه که زمان پیغمبر تدوین شده. کاری که بعد مرگ پیغمبر کردن اعراب گذاری بوده، نه تدوین سوره ها. به خاطر اینکه اسلام از منطقه عرب نشین به کشورهای دیگه رفت، کشورهای دیگه آشنای به عربی نبودن و نمی دونستن که چگونه بخوانن آیات رو. امیرالمؤمنین پایه ادبیات عرب رو یک روز برای ابوالاسود دوئلی درس دادن که اگر به یه متن عربی برخورد کردی برای صحیح خوندنش این قواعد رو به کار ببر، که همونم پایه دانش نحو در عالم اسلام شد. کتاب‌های مهمی نوشتن که ریشش همون درس یک روزه امیرالمؤمنین بود. در حقیقت کاری که بعد مرگ پیغمبر کردن زیر و زبر برای آیات قرآن گذاشتن که غیر عرب بتونه بخونه، چه کلمه ای رو مرفوع بخونه، چه کلمه ای رو منصوب بخونه، چه کلمه ای رو مجرور بخونه. و الا شما وقتی این آیه رو در نظر بگیرید دیگه هر حرفی رو نسبت به قرآن و هر داستانی رو و هر قصه ای رو حالا به عثمان نسبت بدن، به یکی دیگه نسبت بدن، رد میکنید و میفهمید که همه این حرفا درباره قرآن خلاف قرآن. و اون آیه اینه که به پیغمبر میفرماید ان علینا جمعه و قرآنه، تدوین این قرآن که چه سوره‌ای کجا باشه بر عهده خود منه، نحوه قرائتش هم بر عهده خود من. این منم که باید دلالت کنم، هدایت کنم که به چه صورت تدوین بشه قرآن از نظر نظام ظاهری. حمد اول قرار بگیره، سوره ناس آخر، و اینکه چگونه قرائت بشه، مالک یوم الدین یا ملک یوم الدین، که ائمه ما این قرائت پروردگار رو حفظ کردن، همینی که الان ما داریم میخونیم. یک کار این بزرگواران در این سه قرنی که بین مردم بودن، در این اینکه دوچار انواع مشقت ها و سختی ها بودن، تعلیم قرائت قرآن بود، روحانی قرآن. اما کار دومشون تعلیم مفاهیم قرآن بود که نظر خدا و قصد خدا از این آیه چیه. البته اونایی که در مدرسه اهل بیت قرار دارن، اونا مفاهیم صحیحی از آیات قرآن در اختیارشونه، یعنی اونایی که جدای از اهل بیت کنار قرآن قرار گرفتن، در بسیاری از آیات به گمراهی دچار شدن. که حالا نوع اون آیات هم زیاده، تو کتاباشون هم پره، آیاتی امثال ید الله فوق عیدی هم. یا جا عرب بکه و الملکو صفن صفا، یا من کان فی هازهی اعما فهو فی الاخرت اعما. صد درصد این آیات رو دوچار مفهوم اشتباه کردن. همین آیات ید الله فوق عیدی هم یا سمستوا علال عرش یا جا عرب بکول ملک و صفن صفا، باعث شد که پروردگار عالم رو در تفاسیرشون و در کتابهاشون شباهت به مخلوق بدن، که خدام دست داره، خدام کرسی داره، صندلی داره، تخت داره، خدام روز قیامت جا عرب بک از غیب در میاد و جلو چشم همه مردم ظاهر میشه، که اگر ائمه طاهرین وارد این میدان نمیشدن، ما هم از قرآن مجید و مفاهیم الهیش بیخبر میموندیم، ما هم دچار یه توحید غلط میشدیم نسبت به ذات خدا، به صفات خدا، به اعمال خدا، یقینا دچار گمراهی میشد. قوقایی در کتاباشون از خلافگویی ها. حالا چه علتی داشته که در این جهت قرارشون دادن؟ یه علت هوای نفسی داره که یه بحث تاریخی دقیقی رو میطلبه. حتی در ظاهر آیات هم دچار اشتباه شدن. امام صادق علیه السلام به ابو حنیفه فرمودن شنیدم کلاس قرآن تشکیل دادی. گفت بله. فرمودن قرآن رو برای مردمم تفسیر میکنی؟ گفت بله. فرمودن تفسیر این آیه چیه؟ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکت مبارکا و هدن للعالمین فیه آیات بینات مقام ابراهیم و من دخله کان آمنا. ضمیر دخله هو به مقام ابراهیم برمیگرده در آیه. معنی آیه رو ابو حنیفه گفت خب من موصوله، یعنی کسی که دخله یعنی وارد بشه، هو یعنی به مقام ابراهیم، کان آمنا در امنیت کامل. امام فرمودن چند وقت پیش عبدالله ابن زبیر و یارانش تمام درهای مسجد الحرام رو بستن و در مقابل لشگر مروان که به سرپرستی حجاج ابن یوسف حمله کرد به مکه، اینا کنار بیت و کنار مقام ابراهیم سنگر گرفتن. حجاجم دید نمیتونه وارد بشه به مسجد الحرام، از بیرون منجنیق سوار کرد و از چهار طرف کعبه سنگای سنگین وزندار پرت کرد تو مسجد الحرام، همه اینا رو کشت. تو راست میگی که هر کی وارد مقام ابراهیم بشه در امنیت، یا خدا راست میگه؟ اینا رو که کنار مقام کشتن، پس خدا راست نمیگه، تو هم راست نمیگی. خدا راست نمیگه واقعا ابو حنیفه؟ معنی آیه همینه، من دخله کان آمنا. کو گفتم معنیش چیه؟ امام فرمودن من دخله، چون در سوره حج داره که پروردگار به ابراهیم می‌فرماید تمام مردم عالم رو دعوت کن، اذن فی الناس، اعلام کن، کجا بیان؟ آیه نمیگه بیان به طرف شهر مکه، به طرف مسجد الحرام، به طرف بیت، به طرف مشعر و عرفات، به جانب صفا و مروه. پروردگار به ابراهیم میگه مردم رو دعوت کن، یعتوک، به جانب تو بیان، چون بدون تو آمدن به مکه، آمدن به مسجد الحرام، آمدن کنار بیت هیچ ارزشی نداره. مردم بیان به جانب فرهنگ تو، یعنی بیان اینجا محرم بشن، 24 چیز برشون حرام بشه، 2 میلیون نفر از ملیت‌های مختلف کنار هم قرار بگیرن، یه ماه با امنیت کامل با هم باشن و بعدم متفرق بشن، بیان که بفهمن با این 24 چیزی که برشون حرام میشه و 3-4 روز در احرامن، بفهمن که طاقت عمل به فرهنگ خدا رو دارن، بیان بفهمن که امکان ایجاد امنیت در همه جهان با بودن ملت‌های مختلف وجود داره، بیان بفهمن که بی اسلحه 3 میلیون نفر که زبون هم دیگرم نمی فهمن میتونن راحت کنار هم زندگی کنن، یعنی جهان میتونه آری از صلاح باشه. معنیش این هر کی بیا تو مقام بیشینه در امنیته. این امنیت، امنیت در فضای امامت ابراهیم و امامت ما اهل بیت، این امنیت مال مکان نیستش که. این امنیت مال مقام نبوت و مقام امامته. دیگه از آیات قرآن به این مردم بدبخت چی درس دادی؟ مردمی رو که از ما بروندن و شماها مفاهیم قرآن رو به غلط و اشتباه دارید تحمیل به این مردم میکنید. شما اولی الامر رو در قرآن چگونه معنی میکنید؟ اولی الامری که با واو عاطفه تمام احکام ولایتی پیغمبر و ولایتی پروردگار میاد روی اولی الامر. تمام ادیبان عرب میگن، میگن در جمله‌ای که معطوف و معطوفون علیه قرار داره، احکام معطوفون علیه با واو عاطفه انتقال به معطوف پیدا میکنه، یعنی جایگاه معنوی اولی الامر و ولایت اولی الامر و ولی بودن اولی الامر دقیقا جایگاه پیغمبر و جایگاه پروردگاره. این اولی الامر رو شما چجوری معنی میکن؟ اونا در تفاصیلشون معنی کردن به فرمانده لشکر. بعد بعضیشون دیدن محدود، تعبیر کردن به حاکم و روی همینم اصرار میکنن، میگن یزید اولی الامر. حسین ابن علی علیه اولی الامر بلند شده، هر کی از اولی الامر رو برگردونه و مخالفت بکنه قتلش واجبه. موش بلند کردن روی اولی الامر وجوب قتل میاره، اینا تو کتاباشونه. در کتابهاشون کاملا دامن یزید رو از گناه پاک کردن و حسین ابن علی رو مقصر معرفی کردن. گفتن چون یزید اولی الامر بوده، حسین ابن علی واجب بوده از او اطاعت کنه، مخالفت کرد. الانم میگن در عربستان اولی الامر همین گاو نریه که از پستان امریکا شیر میخوره، این اولی الامر. و واجب میدونن حکمشو بر اساس وجوب حکم اولی الامر دارن شیعیان اهل بیتو در بحرین قطعه میکنن، با ماشین از روشون میرن، زن و مردو میکشن، گازهای سمی جدیدو که میندازن فلج میکنه مرد و زن و کودک رو. این قرآن بدون اهل بیت. شما به کتابای احمد قادیانی سنی اگه مراجعه بکنید، یا آخوند معروف اهل سنت در هند بوده، الانم چند میلیون مسلمان تابع مکتب قادیانی، تو کتاباش داره در صد و چند سال پیش. چون امروز قدرت متمرکز انگلستان است، هر گونه مخالفت با انگلیس و جنگ با او از نظر قرآن حرام. چند میلیون مسلمون رو زمینگیر کرد و می گفتن حرامه با انگلیس جنگیدن، اما جنگ انگلیس با هند حرام نبود، غارت کردن اموال مردم حرام نبود. این بازیگری با قرآن مجید. حالا شما فکر کنید پیغمبر و ائمه طاهرین چه خدمت عظیمی در این عالم کردن که به مردم مفاهیم واقعی قرآن رو تعلیم دادن. گرچه عرض میکنم به قول امیرالمؤمنین کمن افرادی که قرآن رو از طریق خودش گرفتن. اول الامر زهرای مرضیه تو مسجد فرمود از قرآنی که بر پدرم نازل شده رو برگرداندید. پسر ابی قحافه کینهاتون رو نسبت به اهل بیت او خیلی زود آشکار کردید و شما به فرهنگ جاهلیت قبل از بعثت پدرم برگشت. حالا قرآنم زیر بغلشون باش. خب باش، اونایی که به فرهنگ جاهلیت برگشتن قرآن رو هم برابر همون فرهنگ جاهلیت معنی میکنه. کسی که جلوشون رو نگرفت، یه وقت یه قرآن شیش جلدی تفسیر اووردن در منزل ما قبل از انقلاب که من تمامش رو نابود کردم. الحمدلله الانم پیدا نمیشه. از نظر انشا بسیار بسیار بالا، اما از نظر متن از بی بسم الله سوره هم تا من الجنت و الناس به طور کامل با فلسفه ماتریالیستی و کمونیستی شوروی تفسیر شده بود. کل آیات، یعنی ما من آیه‌ای که کافرانه معنا نشده بود و همین مفسر قرآن بود که بعد از انقلاب اولین کسی رو که فتوا داد به مریداش بکشین مرحوم مطهری، همین مفسر. که پیداش کردن و اعدامش کردن. این کار دوم پیغمبر و صدیق کبرا و اهل بیت. همین دور اومد مرگ پیغمبر، اومدن به پیغمبر اکرم دروغ بستن. دور اومد مرگش که صدیقه کبرا گفت زمین منو برگردونین. پسر ابی قحافه گفت من خودم با دو گوش خودم از پیغمبر شنیدم فرمود نحنو معاشر الانبیا لا نورث، از ما پیغمبران ارثی نمیمونه، اگه چیزی بمونه للمسلمین، مال بچه هامونی. صدیقه کبرا فرمود پسر ابی قحافه یعنی بابای من به این آیه قرآن عمل نکرده که خدا فرموده یوصیکم الله فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین. بابای من این آیه رو قبول نداشته و ورث سلیمان و داوود. بابای من این آیه رو قبول نداشته حبلی من لدن که ولی یعنی یرسونی و یرسو من آل یعقوب. و این دروغ و ثنای به پیغمبر ادامه پیدا کرد. الان در کتب اهل سنت دروغ بسته شده های به پیغمبر چند جلد تمامشو میگن میزون قرآن کریم تمامشو. که دروغاشونو من براتون بگم از ماتتون میبرم. مثلا نوشتن پیغمبر فرمود اگر اراده خدا به ختم نبوت به من تعلق نمی گرفت و بنا بود خدا غیر من و خاتم انبیا قرار بده، عمر رو قرار بده. سندم براش نوشت. و از این روایات فراوانه، فراوانه. کار سوم این بزرگواران در این سه قرن این بود که به مردم مایه روحی بدن، مایه قلبی بدن، ترغیب بکنن مردم و تشویق بکنن برای این که بعد از قرائت و فهم عمل بکنن به قرآن. که راغب اصفهانی این دانشمند کم نظیر قرآن شناس در این کتاب المفرداتش میگه منظور از تلاوت قرآن همین سه حقیقته: قرائت، فهم، عمل. تو سوره بقره آیه 121 چه آیه زیباییه: الذین آتیناهم الکتاب یتلونه حق تلاوته. ببینید چقدر زیبا سخن. کسانی که ما کتاب رو به اونها عطا کردیم و تا آخر عمرشون یتلونه حق تلاوته، هم قاری‌اند هم دنبال فهم آیاتن و هم دنبال عمل کردن آیات. اولائک یؤمنون به، مؤمنان واقعی به قرآن اینانن. که امام صادق می‌فرماید در رأس این جامعه انسانی ما این که قرآن رو قرائت کردیم و فهمیدیم و عمل کردیم. و جالبه که در دو آیه قرآن، آیه هفتم و هشتم سوره مبارکه اعراف، بنا به تفسیر ائمه ترازویی که قیامت خدا قرار میده برای سنجش درون و برون مردم قرآن مجید. والوزن، وزن یعنی ترازو، یوم اذن الحق، حق از اسامی قرآن. والوزن یوم اذن الحق، این ترازویی که قیامت برپا میکنم برای سنجش وضع شما قرآنه. فمن ثقلت موازینه، کسی که تمام درون و برونش وزن داره و وزن داشتنش هم به خاطر اینه که هماهنگ با قرآنه. فاولئک هم المفلحون، قرآن وزن. انی تارکن فیکم و ثقلی. و من خفت موازینه، اما کسی که اعمالش سبک باشه، پوک باشه، پوچ باشه، تو خالی باشه، به فرمان خدا نبوده، خلوص نداشته. فاولائک الذین خسروا انفسهم، اینا تمام سرمایه عمر و سرمایه وجودیشون به باد رفته. به ما کانوا به آیاتنا یظلمون، چون در زندگی تجاوز از حدود خدا در قرآن داشتن. یکی از تالیان واقعی قرآن صدیقه کبرا بود که می فرماید تلاوت قرآن معشوق منه، محبوب منه. یه پارچه شده بود قرآن، بچه هاش هم یه پارچه شدن قرآن. این روایت رو شیخ مفید نقل میکنه، میگه اهل بیت رو اوورده بودن سر بازار کوفه، مرد و زن هم اومده بودن تماشا، که یکی هم نمی پرسید چرا این حادثه اتفاق افتاد، چرا حسین رو کشتی، چرا زن و بچهش رو اسیر کردی، چرا سرهای بریدنشون رو به نیزه. بودو بودو می اومدن برای تماشا. این فرهنگ یزید بود، مردم و همه رو خمود کرده بود، فکرها رو تعطیل کرده بود، مردم شده بودن مردم تماشاگر. تهمت هم می زدن به اهل بیت برای رفع تهمت. یه مرتبه دیدن که صدای قرآن میاد، خب داشتن روبرو رو نگاه میکردن، یعنی کسی اینجا قرآن نمیخونه، صدا از بالا میاد. دیدن داره سر بریده این آیه رو میخونه، ام حسبت ان اصحاب الکهف و الرقیم کانو من آیات نا عجبا. صدای برادر رو که خواهر شنید سرشو از محمل بیرون کرد، به نوک نیزه چون خورشید تابان، نمایان شد سر شاه شهیدان. یکی لبخنده بودی بر دهانش، هزاران سر پنهان در نهانش. همه هستی به راه دوست داده، رخش بر روی خاکستر نهاده. نگاهش گاهی در آسمان بود، گهی چشمش به سوی خواهران ز ابرو بودش تا زینب اشارت، همی می داد خواهر را بشارت که من بر عهد خود بس استوارم، به پیمان تو هم امیدوارم. تو پیمان شکیبایی ببستی، چه شد پیشانی از محمل شکستی؟ صدا زد حسین من اگر با من حرف نمیزنی من طاقت میارم، اما یک کلمه با این دختر کوچکت حرف بزن. با نگاه به سر بریده تو نزدیک جان بده.